بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. خب رسیدیم به شماره 236. کلن پروژه گفتیم سنگینیه، پروژه زراره، و الان میبینیم در این حدیث 236 مثلا عبدالرحیم قصیر میگه که امام صادق علیه السلام به من فرمودن که برو زراره و برید رو پیش اونها برو و اونها رو بیار و بهشون بگو ما هذه البدعه التي ابتدعت ماها، این بدعتی که شما گذاشتید چیه؟ اما علمتما، آیا نمیدونید که پیغمبر اکرم فرموده هر بدعتی زلالته؟ عبدالرحیم قصیر اونم از اصحاب خوب حضرت بوده، میگه به حضرت عرض کردم انی اخاف منهما، من میترسم از این دو نفر، بالاخره جایگاهی دارن، شخصیتی دارن، حالا میترسم. شما با من ارسل معی لیثن المرادی، لیس مرادی رو با من بفرست، ما دو نفری بریم. فکر میکنم لیس مرادی مراد ابو بصیر اگه اشتباه نکنم، حتی این نشانگر ضعف بنده از اطلاعات رجالیه، ولی معروفه لیس مرادی خیلی معروفه، ولی فکر میکنم ابو بصیر، حالا من یادم نیست. میگه به حضرت عرض کردم لیس مرادی رو با من بفرستید. دو نفری با هم دیگه رفتیم و گفتیم امام صادق علیه السلام چنین چیزی فرموده که این بدعتی که شما گذاشتید چی است؟ اگه جلسه آخر خاطرتون باشه بس استطاعت بود دیگه، بس قضا و قدر و امر بین الامرین اینا. ابو زراره گفتش که والله لقد اعطانی الاستطاعه و ما شعره، امام صادق خودش به من این استطاعت رو تعلیم داده و خودش هم نمیدونه، حالا یا خودش نفهمیده چه این معنایی رو، یا خودش یادش نیست مثلا، یا خودش نمیداند. فاما برید، برید چی گفت؟ زراره اینطور جواب داد، یعنی گفت دست از حرفم بر نمیدارم. برید چی گفت؟ برید هم گفتش که لا والله لا ارجع عنها ابدا، به خدا سوگند هرگز دست از این استطاعت بر نمیدارم. پس داستان اینه، تصویرسازی که بخوایم بکنیم، زراره، برید و طبیعتاً افرادی که دور و برشون بودن، چون تو روایت داریم اصحاب زراره، اصحاب اینا هر کدوم شاگردانی هم داشتن، مریدایی به قول ما داشتن، اینها قائل به یک نظریه در مورد استطاعت بودن و اصرار داشتن که ما این نظریه از امام صادق گرفتیم. از اون طرف بعضی دیگه از اصحاب مخالف بودن به اون نظریه، میرفتن خدمت امام صادق علیه السلام، میگفتن زراره همچین حرفی میزنه، حضرت میفرمود که این بدعته، برید بهش بگین دست از این بدعت برداره. میآمدن به زراره میگفتن، زراره دست بر نمیداشت. خب این ظاهر امر، اگه انسان بخواد سطحی ظاهری نگاه کنه، خب این میشه که لجاجت و عناد زراره نسبت به یک مطلب اعتقادی در برابر امام صادق، اونم مطلب مهمی به نام استطاعت. این ظاهر امر اگه بخوایم اینطور برداشت کنیم، اما میشه پروژه نوع دیگری باشد. زراره یقین به مطلب خودش دارد، یقینم داره این حد وسط ها دارن اشتباه میکنن، یعنی یا مطلب زراره رو اشتباه برای امام بردن، یقین دارن امام چیز دیگه ای رو دارن رد میکنن، یا اینکه اصلا در این حد وسط کم و زیاد میکنن مطلب امام صادق رو وقتی نقل میکنن. لذا زراره از اون یقینی که بین خودش و امام داره دست بر نمیدارد، یعنی زراره با امام مقابله نمیکنه، داره با این روات مقابله میکنه. میگه شما مثلا عقلتون کمه، میرید پیش امام، امام از عقل شما صحبت میکنه، من این مطلب رو از خود امام صادق گرفتم، یقین دارم به مطلبم. بعضی دیگه هم حالا نظریات دیگه ای هم دادن، گفتن آقا اصلا بین زراره و امام صادق رابطه خاصی از پشت پرده برقرار بوده، یعنی یک شبیه حالتی که دشمن گیج بشه، ندونه بالاخره امام صادق با زراره خوبه یا بده، که جان زراره حفظ بشه. این هم یک مطلبی که شاهد روایی هم داشت دیگه، اون حدیث پسر زراره. خیلی خوب، حدیث 237 مسمع ابن کردین ابی سیار میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام حضرت میفرمود لعن الله بریدن و لعن الله زراره، خدا برید رو لعنت کنه، زراره رو هم لعنت کنه. خب این لعن زراره چطور میشه؟ ابتداعا اگر ما ابتداعا کسی بود میشناختیم، نمیشناختیم، امام لعنش کردن چیه؟ این مطروده دیگه. پس ما چرا این لعن ها رو جدی نمیگیریم با اینکه چنین نقل هایی داریم؟ الان در رجال کشی نقل شده دیگه، چندین حدیث داریم میخونیم که آقا زراره آدم درست درمانی نبوده. چرا این لعن ها رو ما جدی نمیگیریم؟ به دو دلیل. یک، اینکه چند تا دلیل داره، دقت کنین حالا که وارد شدیم چند تا مطلب من بگم اینجا مفیده این مطلب. یک، اینکه در متن زراره هم عجیب و غریب روایات وارد شده، این یک. دو، زراره در سامانه حدیثی شیعه بزرگانی مثل کلینی و صفار و غیره و غیره و غیره به صورت پررنگ حضور داره. اگر قرار بود این لعنهای امام لعنهای جدی باشه، خب زراره و برید بدن مثلا، محمد ابن مسلم چی، ابو بصیر چی، بقیه چی، چرا اینها اینقدر از زرار نقل کردن؟ یعنی اگر امام صادق علیه السلام طوری لعن میکردن و منظور حضرت طوری بود که واقعا این شخصیت مذمومه و مطروده، واقعا در جامعه شیعی طرد میشد. مثل کی؟ مثل ابوالخطاب، مثل مثلا بعضی دیگه از افرادی که اطراف از، مثل همون مغیرت ابن سعید، اینا دیگه اصلا به مذمت اصلا کامل یاد شدن و هیچ عالمی اینها رو نپذیرفته. مثل شلمقانی در دوران امام عسکری علیه السلام و دوران غیبت صغرا طوری لعن شدن، ترد شدن، تمام شد، پروندهشون جمع شد. ما میبینیم امام لعن کردن اما تعریف هم کردن. یک، از طرفی در سامانه حدیثی شیعه حضور پررنگ زراره کم نشده. سه، مزامینی که از زراره امروزه به دست ما رسیده و برای ما نقل شده، این مهمترین مطلبه، با کل سامانه قرآن و حدیث جوره. این خیلی قرینه مهمیه ها، کم دیدم کسی به این توجه کرده باشه. ما میبینیم مجموع آنچه زراره برای ما در فقه، در اخلاق، در اعتقادات نقل کرده از ائمه و به ما رسیده، با هیچ جای سامانه فقه شیعی، با ضروریات تشیع، در محکمات قرآن، محکمات عقل هیچ تنافی نداره. میفهمی آدم آدم شسترفته‌ای بوده، توجه کردید؟ لذا این مسائل باعث میشه که ما این لعنها رو بالاخره باید کاری براش بکنیم. یا تقیه بوده، یا امام اون قول را رد میکرده به عنوان اسم زراره، اون قول، اون نظریه، اون تبیینی که اصحاب از استطاعت داشتند، اون تبیین هر کی بهش قائله ملعونه ولو زراره باشه. این بالاخره کاری باید براش کرد. حالا مثل مرحوم آیت الله خویی و اینا که راحتن، سند اینا رو تون تون چیکار میکنن؟ رد میکنن. یعنی اکثر روایات، شاید اکثر شاید همش روایاتی که در مذمت زراره وارد شده، اینا همه چیه؟ سنداش ضعیفه. بعضی هم یه نظریه دیگه هم دیدم بود، یه نظریه دیگه هم یعنی بود که کل روایات مذمت زراره همه جعله، جعل یک طیف خاصی بوده، یعنی گروه خاصی در بین اصحاب اهل بیت بودن، اصلا از سر حسادت یا از سر انحراف اعتقادی که داشتند دست می بردن در کتب و علیه زراره حدیث جعل می کردن، یا به صورت شفاهی علیه زراره حدیث جعل می کردن. اینم مطلب دیگری که باید بدونیم. بعضی هم این نظری قائل شدن، ولی خب طبق اون چیزی که ما قائل هستیم نه، اینطور نیست. ورود جعل به سامانه حدیثی شیعه به این راحتی نیست. اونم این همه روایات، نه لعنهای گویا بوده، مذمتهای از امام صادق علیه السلام بوده، ولی زراره آدم بدی نبوده. حدیث 238 از امام صادق، یعنی شماره 238 از امام صادق علیه السلام، صحبت از بنو اعین شد، یعنی زراره و آل زراره، طایفه زراره، بنو اعین. حضرت فرمود والله ما یرید و بنو اعین الا ان یکونوا علی. بنو اعین اصلا اراده ندارن الا اینکه به علیه من کار کنن، به ضرر من کار کنن. خب اینا قابل توجیه هم هست واقعا. یعنی وقتی یک فردی باعث میشه امام مشهور بشه، خب این ضررهایی به امام میرسه در اون زمان، نه اینکه عمدن اونا این کارو میکنن. اینها اراده نکردن، یعنی حالت اینها اینطوره که اینا باعث میشن من امام صادق معروف بشم، مشهور بشم. یه ضررهایی همیشه از شیعه به امام میرسه، حتی اگه شیعه خوبی باشه. یک دست و پاگیری های شیعه برای امام داره. شاید مثلا منظور چنین چیزی هست. البته گفتم ما داریم این روایت رو با نگاه مثبت زرار به زراره همه رو توجیه میکنیم. ولی اگر کسی بخواد آزاد از هر گونه تقیدی فکر بکنه، اول اصلا نباید از کتب رجالی شروع کنه. حالا این نکته هم میگم، اگه کسی اهل دقت باشه این مطلب رو دریابه، مطلب بسیار عظیمیه. اگر کسی واقعا میخواد ببینه آقا زراره چی بود، ابوالخطاب چی بود، محمد ابن مسلم کی بود، این اصلا نباید از کتب رجالی شروع کنه، باید از محکمات و ضروریات قرآنی و حدیثی و عقلی شروع کنه، بعد ببینه آقا ابوالخطاب موافق ضروریات قرآن و حدیث صحبت میکرد یا نه، محمد ابن مسلم و زراره و برید موافق محکمات عقلیه و محکمات کتاب و حدیث صحبت میکردن، هر کی مطالبی که نقل کرده مطابق محکمات باشه قابل قبوله و تمام روایات مدحش میشه درست، تمام روایات ذمش رو باید یک کاری کنیم. مثلا فرض کن ابوالخطاب باشه، مثلا بریم بررسی کنیم ببینیم آقا ابوالخطاب موافق حق صحبت کرده، خب تمام این لعنای زراره میشه حقیقی، مدحای زراره میشه تقیه. اما اگه بالعکس باشه، بریم ابوالخطاب بررسی کنیم ببینیم نخه مزخرف گفته، که مزخرف گفته، درسته، غلوف کرده، که غلوف کرده، واقعا قائل به اباحیگری شده، که شده، وقتی این رو دیدیم اون وقت چی میشه؟ روایتی که در مدح ابوالخطاب رسیده همه میشه تقیه، روایتی که در مذمت رسیده همه میشه چی آقا؟ میشه درست و حق. اگر خودمون رو بذاریم جای یک فردی که در فرقه نصیریه هست، از این زاویه نگاه کنیم، اونها دقیقا روایاتی دارن در مدح ابوالخطاب و در مذمت زراره. خب اگه قرار باشه به دین پدر و مادری بریم جلو، بدون تحقیق بریم جلو، میریم تو نگاه کتابهای اونا، فرهنگ اونها، علمای اونها، میگن آقا زراره آدم بدی بوده، ناسبی بوده، دشمن اهل بیت بوده، منافق بوده، این نظر رو دارن واقعا در مورد زراره، و اونها اینو میگن و میگن لذا امام صادق اصلا مخفیانه گای واقعا لعنتش میکرده حضرت. لعنها واقعیه. چرا؟ چون زراره قائل به این بوده که مثلا مقصر بوده در فضایل اهل بیت، مقصر بوده، چنین بوده چنان. خب پس ابوالخطاب چی؟ ابوالخطاب باب بوده، باب امام صادق، حدیث دارن ها، نصیری احادیث متعدد دارن، باب امام صادق بوده. خب بعد چه نتیجه گیری میکنیم؟ نتیجه گیری میشه که تمام روایاتی که امام صادق در مدح ابوالخطاب فرموده درسته و تمام روایاتی که در مذمت ابوالخطاب فرموده تقیه از همین مقصرین بوده، تقیه از همین ضعفای عقول بوده. دیگه توضیح و توجیه و مفصل، خب اونا اینو میگن. ما این طرف چی میگیم؟ ما بلعکس میگیم، میگیم نه خیر زراره، خب اینو چطور ثابتش کنیم؟ با همین نقلا، با همین بررسی سندی رجال کشی و نجاشی و اینا. شما هر چی بگی آقا تو سامانه حدیثی شیعه وارد شده، اونا میگن اصلا وارد نشده. سامانه حدیثی شیعه کجا وارد شده؟ سام کلینی هم از جز همون مقصرین. شما خود شما شیعه، ما که اینجا نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم، اونا میگن شما کلا مقصرین، برای شما همین دینی که زراره نقل کرده خوبه، برین همون عمل کنین. درست شد؟ برای ما ابوالخطاب، یعنی از نگاه اونها که نگاه کنی این روایتو بالعکس میشه، از نگاه ما که نگاه کنی بالعکس میشه. خب حالا اینجا باید چیکار کرد؟ آیا خدا حجت خودش رو واضح کرده یا نه؟ بله واضح کرده. ما اصلا نکاری به زراره داریم در مقام اول، نکاری به ابوالخطاب داریم، کاری به هیچ کدومشون نداریم، نکاری به روایت مدح و ذم ابوالخطاب داریم، نه مدح و ذم زراره داریم، کاری به اینها نداریم. ما حتی در قدم اول ما کاری به کل، حتی اگه کسی بخواد این اشکال رو بکنه، ما اینجا هم اون پاسخو میدیم، به کل سامانه حدیثی شیعه اصلا نداریم. اصلا چی؟ احسن، قرآن رو داریم. ما قرآن رو داریم. آیا در قرآن جایی چیزی دال بر الوهیت پیغمبر، اهل بیت، الوهیت مثلا یا باب بودن، باب به اون معنی خاصی که میگن که خدا امر رو تفویض کرد سلمان، سلمان عالم آفرید، مثلا تفکرات مزخرف این چینی دارن؟ آیا چنین چیزهایی داریم در قرآن؟ آیا ما با محکمات قرآن که بریم جلو و به اهل بیت هدایت بشیم، بعد بیایم در اهل بیت، محکمات اهل بیت، محکمات عقلی، آیا چیزی به نام اباحیگری ازش در میاد؟ و بعد جدای از همه اینها، اگر مطالبی که ابوالخطاب گفته و نصیریه میگویند غلو نیست، پس چی غلوه؟ پس غلو چیه؟ یعنی اصلا اگر نصیریه و ابوالخطابی ها غالی نیستند، پس امام صادق این همه حدیث داریم غلات رو لعن کردن و سایر اهل بیت، ناظر به کی بودن؟ ناظر به کدوم گروه تو شیعه بوده؟ اصلا هیچ گروهی در خارج نبوده؟ اجمالا همجور به طور کلی غلات رو لعن کردن؟ خب یک گروه هایی بودن، افرادی بودن که غالی بودن، سرسلسله داشتن، بزرگان داشتن، تفکر داشتن. پس ما از قرآن شروع میکنیم. لذا اگه کسی این روایات مذمت زراره رو الان اینجا داریم میخونیم در این رجال کشی، ممکنه کسی باشه مثلا فرض بفرمایید حالا اهل علم نباشه یا خیلی آدم مثلا اهل تحقیق در این مسائل نباشه، گوش بده بگه ای ما گیج شدیم، بالاخره زراره خوبه یا بد؟ اینکه این همه حدیث داره که، پس ما چرا میگیم ابوالخطاب بده؟ اونم که هم حدیث مدح داره هم مذمت. فرق زراره با ابوالخطاب چی شد؟ مثلا شما میگه آها تو سامانه حدیث شیعه این وارد شده اون وارد نشده، میگه خب اونا هم نصیریا هم میگن اون وارد شده این وارد نشده. دیگه توضیح زیاد نمیدم که وقت گرفته نشه، روشنه دیگه مطلب. ما جواب میدیم از محکمات، لذا اصلا انسان به شبهه نمیفته، دوچار تزلزل فکری و اینها نمیشه، چون قرآنو داریم. قرآنو بیار وسط، یالا نصیریه چی میگن الان؟ نصیریه الان حجاب رعایت نمیکنه، زن و مردشون آزاده، مثلا فرض کن عرق هم میخورن. یک گروه هایی هستن اینطورن در نصیریه، در علویونی که الان در سوریه هستن، اونا هم چه تفکراتی دارن، کتاباشون هم هست. خب کتاباشون هست، قشنگ سلسله آثار نصیریه و علویون چاپ شده. خب انسان کتاب های اینا رو میخونه میبینه اینا همه انکار ظواهر شریعت دارن، به وضوح دارن. خب زراره انکار نداشته، ابوالخطاب داشته. خب مشخص حرف ابوالخطاب باطله، مشخص خلاف ضرورته. حالا لذا وقتی با این نگاه اعتقادی وارد میشیم، ما هرچه روایت در مذمت زراره باشه نمیپذیریم، هرچه روایت در متنش باشه میپذیریم. این نگاه کلی ما به مجموعه روایات بحث زراره در رجال کشی، لذا این روایت رو میخونیم. حالا دیگه بعد از این مطلب کلی که بنده گفتم، خیلی سوال ها و مسائل پیش میاد که چقدر دوران امام صادق خاص بوده و حساس بوده که حضرت با این ادبیات عجیب و غریب زراره رو میکوبونده، رد میکرده. چقدر شرایط خاص بوده، چقدر پیچیده بود، چه ضررهایی ممکن بوده به شیعه برسه که حضرت اینطور دارن به حساب زراره رو در بعضی از موارد اینطور لعن میکنن. شماره 239، هارون ابن خارجه میگه از امام صادق علیه السلام از این قول خداوند سوال کردم، الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم، کسانی که ایمان آوردند و مخلوط نکردند ایمانشون رو به ظلم. یعنی یک عده ایمانشون رو به ظلم چیکار کردن؟ مخلوط کردن، ایمانشون رو فاسد کردن، یک عده نکردن. اینا کیه؟ حضرت فرمود به خدا قسم این اون به خدا قسم نداره. حضرت فرمود این آیه اینه، کسانی که ایمانشون رو با ظلم مخلوط کردن ابو حنیفه از و زراره. از اون طرف ابو حنیفه رو فرمود، از اون طرف زراره. کسانی که جلسات قبل رجال کشی نبودن یا گوش ندادن، براشون جدیده این مطلب. ولی چند بار این موضوع تکرار شد، توضیح دادیم که این مقارنه بین زراره و ابو حنیفه چطور بود، داستانش چی بود. بحث رأی و اجتهاد بود یا بحث سرسلسله خوبان و سرسلسله بدها؟ یعنی زراره اتفاقا کسی بود که مراقب بود به هیچ عنوان رأی و نظر نداشته باشه، اجتهاد در مقابل نسل. ابو حنیفه بالعکس بود. حضرت منظورش ابو حنیفه است، ولی برای دفاع از زراره، زراره هم میاره. برای اهلش واضحه که مشخصه که زراره داره تقیتا بیان میشه. توجه کردین؟ آره. اینم برای کسایی که نبودن توضیح داده باشیم. حدیث 240، شماره 240 هم که لیث مرادی میگه که از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت میفرمود لا یموت زراره الا طائعن. خیلی تعابیر عجیبیه. لا یموت زراره الا طائعن. زراره نخواهد مرد مگر سردرگم. یعنی به درس زلالت دینشو نمیتونه به دست بیاره. گفتیم اینها معنا میتواند داشته باشد، چون هر کسی نسبت به درجات بالاتر از خودش تائه هست، در زلالت هست، در گمراهی هست، در گیجی هست. چون هر کسی داره سیری میکنه دیگه، به جایی رسیده، نسبت به درجات بالاتر تائه. اینا قابل توجیه، یعنی میشود ادبیات تقیه‌ای توریه‌ای هم باشد و در این حال حفظ جان زراره هم شده باشه و اینها. شماره 241 که آخری این جلسه باشه، عمران زعفرانی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که به ابو بصیر فرمود یا ابا بصیر، ای ابا بصیر، و کنا اثنی عشر رجلا، 12 نفر دیگه هم با کنیه نام برد، مثلا ای ابو فلان، ای ابو فلان، ای ابو فلان، یا ابا بصیر، و 12 نفر دیگه رو با کنیه حضرت نام بردن و فرمودن ما احدث. تاکید خیلی مهمیه ها، مثلا این نمونه ما نداریم، این نمونه ما ادبیات در روایات نداریم که حضرت بگن مثلا ای زراره، ای محمد ابن مسلم، ای ابو بصیر، ای مفضل، ای جابر، ای فلان، ای فلان، مثلا 15 تا اسم حضرت ببن بعد یک مطلبی بگن. این نوع خاصی از گفتاره دیگه. حضرت 13 نفر رو با کنیه نام بردن، ای ابو بصیر مثلا، ای ابو نعمان، ای ابو مثلا فلان. بعد فرمودن که هیچ کسی در اسلام به اندازه زراره بدعت نذاشته. یعنی کاملا از میگن افعال معکوس. اینو من اینجوری میفهمم، یعنی حضرت دقیقاً بلعکس میگن، یعنی هیچ کس در اسلام به اندازه زراره از من تبعیت نکرده، حق بیان نکرده، تسلیم محض نبوده، مقابله با بدعت نداشته. حضرت بلعکس فرمود، فرمود هیچ کس در اسلام به اندازه زراره بدعت نذاشته. علیه لعنت الله، لعنت خدا بر او، یعنی در پرانتز، یعنی در پرانتز، من اینا برداشت من ها، پرانتز یعنی اگر او این کار را کرده باشد، و هر کس که این کار را کرده که دشمنان ما، لعنت خدا بر او که بدعت ها گذاشتن. بعد حضرت فرمود هازا قول و ابی عبدالله، خود حضرت فرمود این قول امام صادق است، این قول قول امام صادق است، یعنی اعتقاد من این است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.